بسم الله الرحمن الرحیم. ما شاء الله و لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، صلى الله على محمد و آله الطاهرین. در ادامه گفتگوها و مباحثی که خدمت دوستان و سروران ارجمند داشتیم به مباحث فصل نهم از مرحله هفتم کتاب بدایت الحکمه می پرداختیم که بحث از نفی قول به اتفاق بود و اینکه هر فعلی غایتی داره. عرض کردیم که برخی ها اینگونه گمان کردن که گاهی اوقات برخی از چیزهایی که غایت برخی از افعال شمرده میشه میتونه مقصود فاعل نباشه و رابطه‌ای میان فاعل و غایت فعل نباشه. مثال زدن که فاعل میخواد چای رو حف کنه تا به آب برسه، به گنج میرسه، یعنی انتهای این فعل گنجه، دست یافتن به گنج هستش، ولی مقصود فاعل نبوده. یا این که اصطلاحاً بهش میگن بخت سعید یا مثلا خوش شانسی. گاهی اوقات هستش برعکسش، یه فرض رو میشه تصور کرد که مقصود فاعل هستش به داخل خونه بره و سایه اون خونه بهره مند بشه، از نظر روزگار اون خونه در حال انهدام بوده، سر این آوار میشه و میمیره. انتهای فعل این فاعل فوت و مرگ، ممات هستش و این ممات هم مقصود فاعل نبوده، اسمش میگن بدشانسی. عرض کردیم برخی ها سعی کردن نظام عالم رو بر اساس اتفاق تحلیل بکنن و بیان کنن. در مورد اتفاق هم عرض کردم ما یک اتفاق داریم در فضای علت فاعلی تر میشه، یک اتفاق داریم در فضای علت غایی تر میشه و معانی دیگه از اتفاق هم داریم. اونی که در اینجا محل بحث ما هستش با توجه به تناسش و بحث علت غایی، منظور اتفاق در علت غاییه، یعنی یک فعلی در واقع غایتی نداشته باشه و شما در یک فعلی به در واقع فعل وقتی انجام میدین به یک انتهای اون فعل منجر بشه که از اول مقصود فاعل نبوده باشه. اصطلاحش میگن اتفاقی این مسئله رخ داده. عرض کردیم خدمت یه مرحوم علامه طباطبایی فرمودن که ما اساسا در عالم خلقت چیزی به نام اتفاق نداریم. همه چیز، چه اتفاق در فضای علت فاعلی چه اتفاق در فضای علت غایی. بحث کردیم که مرحوم علامه طباطبایی فرمودن که هر امر ممکنی رو در نظر بگیرین یا دائمی الوقوع یا اکثری الوقوع یا متساوی الوقوع و لا وقوع یا اقلی الوقوع، یکی از این چهار حالته که البته همین چهار قسمت متأثر از اندیشه های جناب ارسطو هستش. یعنی جناب ارسطو این گونه بیان کردن و در ذهن فیلسوفان اومده و بعد مرحوم علامه طباطبایی میفرمان که همین چهار امر رو وقتی تصور میکنید و مورد بررسی قرار میدین، میبینید که وقتی علت یک شیء باشد در اون فرضی که دائمی الوقوعه و معارضی نباشد، یعنی مانعی نباشد، عدم مانع و شرط باشد، همیشه این دائما رخ میده. جاهایی که اکثری الوقوع اصطلاحا هستش به خاطر مواردی هستش یک مانعی مانع میشه و سبب میشه که اون امری که اکثرا واقع میشه واقع نشه. وقتی میش میان اکثری الوقوع لمانع من الموانع، به خاطر یک مانع از موانع سبب میشه که این گاهی خود رخ نده ولی غالبا رخ میده چون مانع نیست. یه فرضی رو میارن اقلی الوقوع و اون این هستش به خاطر در واقع شرطی از شرایط که اون وقتی باشه این سبب میشه که رخ بده، وقتی نباشه رخ نمیده و مثلا غالبا هم این شرط نیستش. در فرض متساوی الوقوع و لاوقوع هم به همین نحو هست. مرحوم علامه طباطبایی میگه این چهار حالت برای تحقق یک شیء رو ما وقتی مورد بررسی قرار میدیم متوجه میشیم که هر چهار موردش دائمی الوقوع هستش، چرا این حرفا رو داره میزنه؟ میخواد بگه که اگر هم که شما میبینید که یک حرف کننده چاپ به گنج میرسه، فکر نکنید رسیدن به گنج امری اتفاقیه. همه این حرفا رو داره میزنه تا اون بحث اتفاق رو واسه شما حل کنه. میخواد بگه همه این چهار حالتی که ما نام بردیم و در اصطلاح بهش میگیم اکثری الوقوع، اقلی الوقوع، متساوی الوقوع و لا وقوع، میگه هر ستاشون مثل اون فرض اول دائمی الوقوع هستن. یعنی همیشه رابطه بین فعل و این غایتی که به اینها ختم میشه، این امر ممکنی که به عنوان انتهاء فعل بهش ختم میشه، همیشه دائمیه. همیشه این گونه است که اگر یک چاهکنی در یک شرایط خاصی که یک دفینه زیر محلی که داره حفر میکنه قرار داشته باشه، چنین فعلی رو انجام بده، فعل حفر رو انجام بده، همیشه دائما به گنج میرسه. نه اینکه فکر کنید اقلی الوقوع، وقت شما بید اقلی الوقوع ها اتفاقی هستن، چون اقلی الوقوع ها اتفاقی هستن دیگه. این حرف زده میشه که بیان که ما تا عالم برخی از امور داریم دائمی الوقوع هست، بعضی داریم اکثری الوقوع هست، برخی داریم اقلی الوقوع هست. این اقلی الوقوع همون اتفاقی ها هستن، میخوان همچین حرفی رو بزنن. مرحوم علامه طباطبایی میخواد بگه این تقسیم چهارگانه‌ای که در مورد امور ممکنه داره میشه، یه تفسیر و تقسیم تسامحیه. همه امور در عالم بر اساس نظام علی معلولی رخ میدهد و همه آنچه که بر اساس نظام علی معلولی رخ میدهد لا یختلف و لا یتخلفی هستن، یعنی همیشه قطعی هستن، همیشه دائمی هستن. شما نهایت الام اشکال میکنی که پس چجوریه که ما یک سری اموری داریم تو عالم اکثری الوقوع دائمی نیستن؟ به شما پاسخ میده، میگه اونها اکثری هستند به شرط مثلا فلان، به شرط عدم مانع. بعد مرحوم الله میگه خب اگر که این علل رو به شرط عدم مانع لحاظ بکنیم، دائما آن نتیجه را میدهن، و به شرط المانع لحاظ کنیم، همیشه اون اقلی الوقوع رخ میدهد به شرط المانع ها. علت این که بهش میگید اکثری الوقوع یا میگید اقلی الوقوع، به خاطر این هستش که اون معلول نهایی رو، یعنی انتهاء فعل رو، شما به علت حقیقی نسبت نمیدید، و الا اگر به علت حقیقی نسبت بدید همیشه دائمیه. الان شما میگید رسیدن به گنج برای یک حفر کننده چا یا امر اقلی الوقوعه، یعنی گاهی اوقات به گنج میرسه. مرحوم الله میفرمون نخه، علت رو شما چی تصور میکنید؟ شما اگه علت رو حفر چاه در مطلق حفر چاه در نظر بگیرید، بله اقلی الوقوع، چون از مطلق حفر چاه رسیدن به گنج بیرون نمیاد. ولی اگه شما علت حقیقی رو در نظر بگیرید، علت حقیقی چیه؟ حفر کردن به شرط این که دفینه ای دقیقا در محاذات حرف حفر شما قرار داشته باشن، حفر کردن به شرط این که دفینه ای در محاذی دفن شما قرار گرفته باشن، حفر شما قرار گرفته باشن. خب اگه این باشه همیشه به گنج میرسید. شما هر وقت شروع بکنید به حفر کردنی که محاذی اون حفر کردن شما گنجی باشد، حتما به گنج میرسید. خیلی روشنه. علت حقیقی اینه، نه مطلق الحفر. تا وقت بگید آقا ما اینجا رو حفر کنیم معلوم نیست به گنج برسیم، پس رسیدن به گنج امری اقلی الوقوعه. برای الله میگه که این نسبت دادن رسیدن به گنج به علت حقیقی نیست، به خاطر همین شما بهش میگه اقلی الوقوع. ولی اگر به علت حقیقیش نسبتش بدی، باید بگی همیشه به گنج میرسه. بنابراین پس ما چیزی به نام امر اقلی الوقوع و امر اتفاقی نداریم. علت رفتن بس روی این شقوق چهارگانه این نکته است. مرحوم الله میخواد ریشه اقلی الوقوع و اکثری الوقوع رو بزنه، بگه همه چیز دائمی الوقوعه، علتش باشه رخ میده، نباشه رخ نمیده. اگر یه مواردی شما میگید یهوی رخ داد، میگه شما جهل داشتی به غایت. ولی اگر که علت حقیقی رو درست تصور بکنی واقعا معلولش اونه. شما به خاطر اینکه علت حقیقی رو درست تصور نکرده بودی میگی که این یهویی اتفاق افتاد، اما اون کسی که عالم بالغیب هستش و تمام مناسبات و روابط علی معلولی تو مشتشه، اون هیچ وقت نمیگه یه امری اتفاقی رخ داد، نه اتفاقیه از نوع علت فاعلی، نه اتفاقی از نوع علت غایی، یعنی غایت این فعل به چه قرار ختم بشه. همه حرف مرحوم علامه این بود و بر اساس همین حرف مرحوم علامه مطالبشون رو ادامه میدن. میگن که شما اگر یک امری رو، یه امر کمالی رو در نظر بگیری که بر همیشه و دائما برای یک فعل یک فاعلی مترتب بشه و هیچ وقت تخلفی رخ نده، یعنی لا یختلف و لا یتخلف، فرق لا یختلف و لا یتخلف رو میدونید چیه؟ تا حالا واسهتون گفتن؟ نه، از جهت تخصیص و تخصصیه. لا یختلف و لا یتخلف از جهت تخصیص و تخصصیه، یعنی یک بار شما خارجشون یکی نه اصلا جزون نیست، یعنی یک بار شما میگه من از تحت قاعده تخصیصش میزنم، یک بار میگه قاعده اصلا شامل حال این نشه. میفرماد که شما وقتی یه امر کمالی رو که مترتب بر یک فعلی میشه، وقتی ببینید همیشه و دائما رخ میده و لا یختلف و لا یتخلفی هستش، پین ورد یک رابطه ضروری بین این فعل و اون غایت هستش، یک. دو، و از آنجا که یک رابطه ضروری هم هست بین فاعل و فعل، پس یک رابطه ضروری هست بین فاعل و اون غایت، یعنی دائما مترتب اون غایت مترتب بر این میشه و یک رابطه اتحاد وجودی بینشون ایجاد میشه، بین در واقع اون امر کمالی و بین فعل و فاعل، که البته این برمیگرده، این رابطه در واقع وجودی اقتضا میکنه یک رابطه وجودی بین فاعل و اون غایت. بنویسم واسهتون. مرحوم علامه طباطبایی بعد از همه این توضیحات فهمان که وقتی یک امر کمالی دائما مترتب بر یک فعل گردد، راحت حرف بزنم، غایت یه فعلی همیشه وقتی یه چیز باشه، وقتی یه امر کمالی دائما مترتب بر یک فعلی شود، یعنی همیشه یه فعل همیشه به یه غایت مشخصی ختم بشه، نه اینکه مثلا فرض کنید این آب خوردن من یه بار سبب سیریم بشه، یه بار سبب مثلا گشنگیم بشه، یه بار سبب خوشحالیم بشه، نه، همیشه سبب سیرابیم میشه. وقتی یک امر کمالی دائما مترتب بر یک فعل گردن، به شکل در واقع فطری ما، عقل ما حکم میکنه یک رابطه ضروری فطری بین اون غایت و اون فعل وجود داره. عقل حکم ضروری میکند به رابطه ذاتی میان آن فعل و آن امر کمالی. ترجمهش میکنم، میان آن فعل و غایتش، تو امر کمالی همون غایتشه. از طرف دیگه، این نکته اول، از طرف دیگه ما بر اساس اصل علیت میان فعل و فاعل یک رابطه ضروری قائلیم. چرا؟ چون فعل معلول فاعل هستش. میانه هر فعل که نام دیگهش معلوله با فاعلش رابطه‌ای ضروری و ذاتی برقرار است. ضروری برقراره به خاطر چی آقایون؟ تو کتاب نیست مثلا. به خاطر چی؟ اشی مالم یجب لنگج. ذاتی برقراره به خاطر چی آقایون؟ اصل نه
یکی از اوصاف اصل علیه،
سنخیت علی معلوم، چون از هر چیزی ساده نمیشه. تو اصل قاضی الواحد ما اینو با هم تمام کردیم، تو فصلی به قاضی الواحد پرداختیم. با توجه به جمع این دوتا در این سال باید بگیم که میانه
هر غایتی به عنوان امر کمالی یک فعل و فاعل یک رابطه ضروری و ذاتی برقرار است.
یعنی علت غایی ما این وسط داریم. اینا رو در نظر داشته باشید که
این امر کمالی رو که ما اسمش میگذاریم غایت، مرحوم علامه طباطبایی چی میدونه؟ علت غایی میدونه.
ما قبلا گفتیم که تصورش علت غاییه. در فایل های طبیعی مرحوم علامه طباطبایی همین غایت رو علت غایی میدونه، در فایل های علمی تصورش رو غایت میدونن، علت غایی میدونن. به هر شکل مرحوم علامه طباطبایی میگه که ببینید، وقتی که ما و شما اومدید این اشکال رو مطرح کردید، که مرحوم علامه میخواد این بگه،
میخواد بگه شما وقتی اومدید این اشکال کردید که گاهی اوقات برخی غایات مقصود به ذات فاعل نبوده است،
مثل گنج برای حافر بئر، برای چاهکن. وقتی اومدی این اشکال کردی گاهی برخی غایات مقصود به ذات فاعل نبوده است، یعنی خواستید بگید که اتفاقی بوده است، بعد ما اومدیم گفتیم که نه خیر، این گونه نیست. هر غایتی به عنوان یک امر ممکن،
یه امری که نبوده بود شده، یکی از چهار حالت دائمی الوجود، اکثری الوجود، متساوی وجود و لا وجود یا وقوع و لا وقوع و اقلی الوجود در نگاه بدوی هستش.
و بعد با هم گفتگو کردیم، گفتیم همینایی که بهش میگی اکثری الوجود یا متساوی الوجود و لا وجود یا اقلی الوجود، با نگاه دقیق همشون دائمی الوجود هستن. وقتی گفتیم دائم الوجودن یعنی دائما مترتب میشن. این پس یک رابطه ضروری میان آنها، ضروری و ذاتی عقل میکنه بینشون هست. و بعد عقل از طرف دیگه میان فعل و فاعل رابطه ضروری و ذاتی رو میبینه. پس میان هر غایتی به عنوان یه امر ممکنی و فاعل رابطه ضروری و ذاتی هست. پس چیزی به نام اتفاق نداریم، همه چیز دائمی الوجود است، یعنی ضروری و ذاتی است برای هر فاعلی.
آخر شما اشکال میکنی خب اگر اینه، پس چرا این حافر که دنبال آب بود، چرا پس این به در واقع گنج رسید؟
این گنج که مقصود اولی و به ذات نبوده. مرحوم علامه فاسخ میده که شما علت حقیقی را یه درست تصور بکنید، برای اون علت حقیقی واقعا چنین غایتی هستش. شما چون علت حقیقی را تصور نمی کنید و اصول علل کنز، یعنی رسیدن به گنج رو، به مطلق چاهکنی نسبت میدید، میگید اتفاقیه. اما یه علت حقیقی رو درست تصور کنید و علت حقیقی رو نه مطلق چاه کندن، بلکه چاه کندن به شرط اینکه دفینه ای محاذی کندن من باشد بدانید، در این صورت همیشه چاه کن به گنج میرسه. تنها یه اشکال باقی میمونه که جلسه قبل عرض کردم، که مثلا شما میتونید اشکال کنید بابا فاعل ما فاعل علمیه، چاه کنه، بعد اول تصورش کنه. پاسخ شما میدم که چاه کن در هنگامی که فعل خودش رو تصور میکنه، این غایت رسیدن به چاه رو هم رسیدن به گنج رو هم اجمالا تصور میکنه. اجمالیه، تفصیلی نیست، ولی اونم حتما باید تصور کنه. چرا؟ چون رابطه ذاتی یا تکوینی وجود داره میانه هر فعلی و نتیجهش. ما وقتی ثابت کردیم که در عالم امر اکثری الوجود یا متساوی الوجود و لا وجود یا اقلی الوجود نداریم و همه چیز دائمی الوجود است، عبارت اخرای این حرف اینه که یعنی هر نتیجه‌ای در هر فعلی رابطه‌ای ضروری با آن فعل دارد. رابطه‌ای ذاتی و ضروری با آن فعل دارد. از طرف اگه میان فاعل و فعل رابطه ذاتی و ضروری است، پس میان فاعل و این غایت ها، این انتهای هر فعلی رابطه ضروری و ذاتی وجود دارن، یعنی علت غایی، و ما نمیتونیم ازش عبور بکنیم. اگه جایی هم ابهامی وجود داره به خاطر جهل جاهله که شما در واقع به علت حقیقی نسبت نمیدید این نتیجه فعل رو. تطبیق بکنم. و اذا کان کذالک، اگر مسئله این گونه باشه که عرض کردیم که ما تو عالم امر اکثری الوجود، متساوی الوجود و لا وجود، اقلی الوجود نداریم و همه دائمی الوجود هستن، فلو فرز امر کمالی مترتب علی فعل فاعل ترتبا دائمی لا یختلف و لا یتخلف، اگر فرض بگیریم یه امر کمالی به عنوان غایت مترتب بر یک فعلی بشه، اونم به نحوی که همیشه دائمی باشه، که لایختله و لایتخلفی باشه، میگه در چه فرض عقل حکم میکنه رابطه ضروری میان اینها. حکم العقل و حکمن ضرورین فطرین به وجود رابطت وجودیت بین الامر الکمالی المذکور و بین فعل فاعل. عقل در این صورت حکم میکنه پس یک رابطه ضروری ذاتی میان اینها هست که همیشه این رخ میده، که اگر چنین حرفی رو عقل حکم کرد لازمش این دومی میشه، که چی؟ که این نوع رابطه میان فعل و غایت ختم میشه به رابطه میان فاعل و غایت، که رابطتن حکم میکنه به یک رابطه وجودی، که این رابطه چه نوع رابطه؟ یه رابطتن که خود این رابطه تقضی به نوع من الاتحاد الوجودی بینهما، یک اتحاد وجودی میانین فعل و انتها وجود داره، این فعل قاعد وجود داره، چه ینتهی الیه قصد الفاعل فعله، که منتهی می شود به این در واقع اتحاد وجودی یا به این رابطه قصد فاعل از فعلش. یعنی فاعل وقتی فعلش رو قصد می کنه در واقع اون غایت رو داره قصد می کنه، چون میان فعل و غایت رابطه ضروری عقل ایجاد کرده، گفته دائما رخ میده. این دائما رخ دادن نشون دهن نه ضرور ذاتی بودن رابطه بین فعل و غایت است. و هذا هو الغایه، این یعنی که ما اتفاق نداریم، همه جا علت غایی هستش. مرحوم الان یه پله میاد بالاتر، نه تا اون استدلال میاره، بلکه میگه که اگر که ما جایز باشه که شک کنیم در ارتباط غایت های افعال با فاعل ها، در مواردی که ما گفتیم که دائما این غایت ها بر فعل ها مترتب میشن، اگر ما در اینجا جایز باشه شک کنیم، در اصلش جایز خواهد بود که ما در اصل رابطه بین فعل و فاعل هم شک کنیم. اگر شما در رابطه بین فعل و غایتش یک، در اینجا که در اینجا من نوشتم تو تخته یک، یعنی امر کمالی که دائما مترتب بر یک فعل میشود، خود رو ضروری و ذاتی میکنه به رابطه ضروری میکنه به رابطه ذاتی میان آن فعل و آن غایت. اگه جایز شما تو این شک کنید، جایز خواهد بود شما در رابطه بین فعل و فاعل حتی شک کنید، چون از یه سنخن. اگه اونجا شک کنید، اینجا میگه جایز شک کنید، ولی شما در این شک بکنید لازمه اصل علیت رو شک کنید، در حالی که اصل علیت امری بدیهی بود، شما هیچ وقت نمیتونید اصل علیت رو منکر بشید. و لوجازه، اگر جایز باشد، لوجازه لنا ان نرتاب فی ارتباط غایات الافعال به فواعلها، در جایز باشد شک کردن در ارتباط ذاتی و ضروری میان غایت افعال با فاعل در واقع این افعال، مع ما ذکر من دوام ترتب، با این فرض گفتیم دائما مترتب میشن بر این فعل، میگه جایز لنا ان نرتاب و ارتباط الافعال به فواعل ها. اگه اونجا شک کنی جایز بدیم تو اصل ربط بین این فعل و فاعل میتونیم شک کنیم. یعنی آقا از این فعل میتونه از این فاعل صادر نشه، حرارت از آتش صادر نشه، از آب صادر بشه، از یخ صادر بشه. و توقف الحوادث و الامور على علت فاعلیه جاز لنا ان نرتاب فی توقف الحوادث و الامور على علت فاعلیه. تو اصل اگه اونجا جایز باشه شک کنیم، اونجا هم جایز شک کنیم، در حالی که اینجا جایز نیست پس اونجا هم جایز نیست. چرا؟ از لیس هناک، چون اونجا تو بحث رابطه غایت افعال با افعال، از لیس هناک الا ملازمتون وجودیه و ترتبون دائمی، چون اونجا که همیشه و دائما بر این فعل این غایت مترتب میشه، یک رابطه وجودی و ترتب دائمی هست. بنابراین اگه بخوای اونجا انکار بکنی، اصل علیت هم باید انکار بکنی. این حد داشته باشی، رابطه امر کمالی با فعل رابطه بحث علت غایه است، رابطه فعل با فاعل بحث علت فاعلیه است. علت فاعلی همون اصل علیت در واقع هستش، علت وجود بخش. میگه اگه علت غایه رو بخوای منکر بشی و علت فاعل هم منکر بشی، در حال که اینو نمیتونی منکر بشی پس اونم نمیتونی منکر بشی. میگه به خاطر همینه که خیلی از کسانی که قائل به اتفاق هستن، اینها علت فاعلیه رو همونجوری که علت غایه رو انکار کردن، علت فاعلیه رو هم انکار کردن. اومدن گفتن که آقا علت فقط علت مادی، که حالا میفهمند که در فصل بعد ما یه اشاره میکنیم اینو کلا از میان علل اربعه که عبارت باشه از علت فاعلیه، غایه، سوری و علت مادی، فقط علت مادی رو میپذیرن، چون علت غایه رو منکر شدن لازم انکار اصل علت فاعلی هم بکنیم. و من هنا ببینید، من فکر میکنم این ما، حالا یا بعد بگیم ما زایده هستش یا هر نکته دیگه، این ما به راحتی قابل تطبیق نیست. حالا شما ببینید اگر میتونید کمک کنید از جهت ادبیاتی، من ما رو میذارم کنار. و من هنا انکر کثیر من القائلین بالاتفاق العلت الفاعلیه، از اینجا چه خیلی از کسانی که منکره در واقع، و من هنا انکر کثیر من القائلین بالاتفاق العلت الفاعلیه، به خاطر همین بسیار کسانی که قائل به نظریه اتفاق هستن علت فاعلی رو منکر شده ام. کما انکر العلت الغایه، همون گونه که علت غایه رو منکر شده ام. و حصر العلیت فی العلت المادیه، و گفتن علت فقط علت مادیه. و ستجی الاشاره الهی در فصل آتی. این ما رو من نمیدونم چجوری، خیلی هم دقت کردم بهش، حالا اگه از جهت ادبیاتی چیزی به ذهن دوستان میاد، من به ذهنم چیزی نمیاد، احساس میکنم اینجا یه اشتباهی رخ داده و اگه اشتباه نکنم در نهایه هم نبود. حالا باید نگاه بندازم البته. مثلا اونجوری معنا بکنم، ما انکر، یعنی مثلا چه بسیار مثلا که چه بسیار کسانی که قائل به نظریه اتفاق هستن علت فاعلیه را انکار کردن، همان گونه که حرف خوبیه، رحمت الله علیک و علام والدنگ. خب با این توضیحات مرحوم علامه طباطبایی فرمود که فقط تبین من جمیع ما تقدم، میگه با این حرفایی که خدمت شما زدیم یه چیز زیرا به اکثری الوقوع و دائمی اقلی الوقوع و متساوی الوقوع و لا وقوع رو زدیم، یکم گفتیم وقتی یه چیزی دائما مترتب بشه برای فعل یک رابطه ذاتی وجود داره، از اون طرف هم بین فعل و فاعل رابطه ذاتی وجود داره، پس میان غایت و فاعل رابطه ذاتی وجود دارد، میگه تبین من جمیع ما تقدم که ان الغایات النادره الوجود، این غایاتی که نادرن رخ میده، مثلا طرف داره چاه میکنه نادرن به گنج میرسه، یا طرف میخواد بره استراحت کنه زیر سایه درخت، درخت سرش آوار میشه، میگه المعدود من الاتفاق، که شما اینو جز اتفاق میشمرید یا شمردن، اینها واقعشو بخوای غایاتون دائمیتون ذاتیتون لعلالها، اینا غایات دائمی هستن که همیشه رابطه ضروری میان فعل و اونها وجود داره و همیشه هم رخ میده. و اگر شما ببینید که میگید گاهی قد رخ میده گاهی قد رخ نمیده، چون شما گاهی قد رابطه بین اون غایت با علت حقیقیش تصور نمی کنی و اینما تنسب الى غیرها بالعرض. شما گاهی قد و همانا گاهی قد نسبت داده می شوند این غایات به غیر علتهای حقیقی خودشون بالعرض. فالحافل لعرضن تحتها کنزون، حفر کننده زمینی که تحت آن زمین گنجی هست، یعصر علی الکنز دائما و ذاتا، این همیشه در واقع به گنج میرسه. و هو غایتون لهو بالذات، غایت این فعل حف اینه، رسیدن به گنج هسته. و انما تنسب الی الحافر، و انما تنسب این رسیدن به گنج الالحافر للوصول الالما بالعرز، اگرم به حافر چاهی که برای رسیدن به آب نسبت داده بشه، اصول به گنج، رسیدن به گنج، اگر به چین حافری نسبت داده بشه بالعرز المجاز هستش. ولا اصلش بعد اینجوری نسبت، بعد به حافر، بعد به حافر زمینی که تحت آن گنج است اصول الالگنج الالکنز نسبت داده بشه، نه حافری که تحت آن زمین آب است. و کسا البیت الذی اجتمعت علیه اسباب الانهدام، همچنین خونه ای که اسباب در واقع آوار شدن درش جمع شده، این چنین خونه ای ینهدم و علا من فیه دائما، چنین خونه ای بر همیشه بر کسی که داخلش آوار میشه، فرق نمیکنه چه این باشه چه اون باشه. چرا؟ چون که علت حقیقی انهدام این هستش که اسباب انهدام جمع شده. و هو غایتون للمتوقف فیه بذات، و غایت کسی که میره تو چنین خونه ای توقف میکنه بذات اینه که خونه آوار بشه، بله خودش توجه نداره. و اینما عدت و همانا بله دانسته شده است غایتن للمستزلل یا مستزل، همانا این انهدام خونه غایت طلب کننده سایه دانسته شده است بالعرض و المجاز. فالقول بالاتفاق من الجهل به سبب، با این توضیحات باید روشن شده باشه که قول به نظری اتفاق به خاطر اینکه ما سبب و علت حقیقی رو تصور نکردیم، ولی درست تصور کرده باشیم همیشه و دائما به این غایت میرسیم. چیکار کنیم آقایون؟ بذاریم فصل دوم واسه جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.